800 و سامانه پیامکوتاه 30558 راه‌های ارتباطی شما هست با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیویی فرهنگ. و اما رسیدیم به ساعت 20:30 و انگام پخش برنامه نیمکت هست. از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده باشید.
نیمکت سلام همراهان همیشگی برنامه نیمکت. برای ضبط این قسمت از برنامه به سراغ یک کتابخونه اومدم. یک کتابخونه که از کتابخونه‌های عمومی سطح شهر نیست. کتابخونه‌ای که در یکی از مساجد شهر تهران هست. این مسجد یک فضای اختصاصی برای کتابخونه داره. وقتی وارد شبستان این مسجد شدم، یکی از هیئت امنای این مسجد من رو به کتابخونه این مسجد راهنمایی کرد. کتابخونه در طبقه بالا قرار گرفته و تعداد کتابهایی هم که در این کتابخونه هست به نسبت خیلی خوبه. در یکی از مساجد کتابخونه ای که استقبال خوبی هم شده و تعداد اعضایی که کتاب رو به امانت میگیرن چشمگیره. به طور کلی میشه کارکردهای کتابخانه های مسجد رو در کارکرد پژوهشی، کارکرد ترویجی و کارکرد آموزشی خلاصه کرد. از اونجایی که مسجد مکان عبادت و بین مسلمانان حرمت و قداست خاصی داره، بنابراین میشه گفت که مردمی بودن مهمترین شاخصه یه که کتابخانه های مسجد رو از سایر کتابخانه ها متمایز میکنه. این کتابخونه ها با توجه به نیازهای خاص جامعه که اغلب مخاطبانشون رو جوانان تشکیل میدن آماده سازی میشه. بریم با هم یکی از بخش‌های کارشناسی برنامه رو بشنویم و برگردیم.
سلام، سوری هستم. در این بخش میخوام با شما در مورد روش‌های صحیح مطالعه صحبت کنم. شرایط مطالعه نکاتیه که باعث میشه ما با دونستن اونها بهره‌وری بیشتری از مطالعه داشته باشیم. شرایط مطالعه یه مواردی هستن که با دونستن و بکارگیری و توضیح دادن اونها میتونیم مطالعه‌ای مفیدتر داشته باشیم. در واقع این شرایطه که به ما میاموزه که قبل از شروع مطالعه چی کار باید کنیم، در حین مطالعه چه نکاتی رو باید فراهم کنیم و چگونه به اون اهداف مطالعاتی خودمون برسیم. با دونستن اونها میتونیم با آگاهی بیشتر درس بخونیم، مطالعه ای بهتر و فعالتر داشته باشیم. من چند تا از این نکات رو الان برای شما میگم. نکته اولینه که آغاز درستی داشته باشیم. برای موفقیت در مطالعه باید درست آغاز کنیم اول. نکته دوم اینه که برنامه ریزی درستی داشته باشیم. یکی از عوامل اصلی موفقیت داشتن برنامه منظمه. سومین نکته اینه که نظم و ترتیب داشته باشیم. اساس هر سازمانی به نظمش بستگی داره. چهارمین نکته حفظ آرامشمونه. آرامش ضمیر ناخودآگاهمون رو پویا و فعال میکنه. پنجمین نکته استفاده صحیح از وقته. ششمین نکته سلامتی و تندرستیه. در واقع عقل سالم در بدن سالمه. هفتمین نکته تغذیه مناسبه. تغذیه صحیح همونطور که میدونی نقش مهمی توی سلامتی داره. هشتمین نکته ورزشه. ورزش کلید عمر طولانیه. نهمین نکته خواب کافیه. خواب فراگیری و حافظه رو تقویت میکنه. دهمین نکته درک مطالبه. اگه درک خوبی از مطالب داشته باشیم اون نکات توی حافظه بلند مدتمون میمونه. امیدوارم با بکارگیری این 10 روش مصالحه‌ای درست و مفید داشته باشین. تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
کتابخونه های مساجد غالبا به صورت مردمی ساخته میشن و همین مردم هم خودشون اداره اونها را بر عهده دارن. بعضی از مساجد کتابخونه های باز دارن. کتابخونه های باز به کتابخونه هایی که شرایط راه اندازی کتابخونه رو در فضای مستقل ندارند گفته میشه که معمولا هم این کتابخونه ها در فضای شبستان مسجد هستن. اما بعضی از مساجد هم کتابخونه های مستقل دارن. کتابخونه مستقل هم به کتابخونه گفته میشه که حداقل 70 متر مربع مساحت رو در روستا و 100 متر مربع در شهر فضای مستقل از شبستان مسجد داشته باشه و فقط در اختیار کتابخونه مسجد باشه و فعالیت های دیگه در اون صورت نگیره. کتابخانه های مساجد زیر نظر شورای کانون مسجد انجام وظیفه می کنند و اعضای شورای کانون هم امام جماعت، مدیر کانون و رئیس هیئت امنا هستند. بریم با هم همراه بشیم با همکارم آقای ترکیان و ببینیم که در برنامه امروز چی برای ما آماده کردن.
دوستان خوبم سلام. به این بخش خوش اومدیم. کتابداران با تعریفی که از رشته خودشون دارن با توجه به رشد سریع تکنولوژی، کتابخانه‌ها و کتابداران ناچارند همراه با تکنولوژی جدید دانش خودشون رو برای ایفای نقش مؤثر در خدمات رسانی به جامعه کاربران که همون اعضای کتابخانه ها هستن افزایش بدن. اما یکی از راه‌هایی که برای دانش افزایی کتابداران بسیار مؤثر هست ایجاد وبلاگ است. وبلاگ از اون جهت برای کتابداران داره اهمیته که برخلاف سایر تکنولوژی ها نیاز به تخصص در سایر حوزه نداره. انتشار یک وبلاگ به سادگی ارسال یک پست الکترونیکیه. بنابراین کتابداران با هر میزان آگاهی از اینترنت و رایانه میتونن نویسنده وبلاگ باشن و به این وسیله علم خودشون رو ترویج بدن و خدمات کتابخانه خودشون رو به کاربران معرفی کنن. کتابداران با مطالعه یا مشارکت در تهیه وبلاگ میتونن سطح آگاهی‌های علمی و تخصصی خودشون رو افزایش بدن و دانش خودشون رو در اختیار سایر همکاران خودشون یا اعضای کتابخانه ها قرار بدن. کتابخانه ها، انجمن های ملی و بین المللی کتابداری و سازمان های وابسته هم میتونن برای اطلاع رسانی سریع تر از این امکان یعنی وبلاگ استفاده کنن. پس بهتره برای اینکه با علم کتابداری آشنا بشیم، با علم و فلسفه اون هم آشنا بشیم. انسان برای شناخت پدیده ها و دستیابی به حقایق نیازمند سازماندهی و برقراری ارتباط بین معلومات و اطلاعات خودش است. این فرایند در دو قالب علم و فلسفه صورت میگیره. اولین قالب یعنی علم در صدد تحلیل و خردسازی و نشان دهنده اجزای یک دانشه، ولی در فلسفه تفسیر و ترکیبی به دست میاد و کل پدیده یا دانش رو بررسی میکنه. این به این معناست که علم کل پدیده رو به اجزای اون تقسیم میکنه و به جنبه ها و روابط فعلی اون میپردازه، ولی فلسفه کل وجود و هویت پدیده رو مورد نظر و پرسش و بررسی قرار میده. از در علم کتابداری واقعیتی به نام کتابداری بررسی و اجزا و کارکردهای اون مشخص میشه. اما در فلسفه کتابداری خود کتابداری به عنوان یک واقعیت مورد قبول و مورد مطالعه و کاوش قرار میگیره. یعنی نحوه تولد و رشد ابزارها و روشهای تحقیق نظریه ها و اصول کتابداری بررسی میشه. بسیار ممنونم که همراه من بودید با بخش کتابداری.
خب توی این فاصله من یک کتاب از کتابخونه این مسجد برداشتم و عنوانش برای من جالب بود. اسم کتاب دولت آفتاب هست، جلد این کتاب به رنگ آبی هست و در مورد اندیشه های سیاسی و سیره حکومتی حضرت علی علیه السلام هست. اما بریم به سراغ شناسنامه کتاب و مشخصات بیشتری رو ببینیم. این کتاب تألیف مصطفی دلشاد تهرانی هست و چاپ این کتاب هم در سال 1377 بوده. چند خط از این کتاب رو براتون میخونم. قسمتی که مربوط میشه به اصل برپا داشتن حق. مردم به فطرت خود حق طلبند و متمایل به حق و بر این مبنا عمل به حق را دوست دارند و مادام که فطرتشان در حجاب‌های غلیظ دنیاپرستی قرار نگرفته باشد، حامیان و پشتیبانان حرکت‌های حق طلبانند. البته دولتی که به حق عمل می‌کند و زمامدارانی که برپا داشتن حق اصل حاکم بر برنامه‌ها و اقدامات ایشان است، در هر صورت موفقند، زیرا عمل به حق عین موفقیت است. کتابخونه های مساجد با نیروهای داوطلب اداره میشه که این امر هزینه دولت رو برای استخدام کتابداران برای اداره این کتابخونه ها کاهش میده. هر جا که مسجد باشه اغلب کتابخونه‌ای هم در جوار اون وجود داره یا در داخل خود مسجد. و همه شما عزیزانی که برنامه نیمکت رو میشنوید، اگر در منطقه خودتون، محله خودتون مسجدی هست، میتونید برید و عضو کتابخونه مسجد بشید و از کتابهایی که در اون مسجد هست استفاده بکنید. استفاده از کتابخونه های مسجد اغلب رایگانه یا حق عضویت دریافتیش بسیار ناچیزه. Thank you.
سلام، مریم خدادادی هستم. کتابی که امروز میخوام معرفی کنم کتاب دنیای صوفی ترجمه آقای حسن کامشاد هستش. بخشی از این کتاب رو آماده کردم و براتون میخونم. مهمترین چیز در زندگی چیست؟ اگر این سوال را از کسی بکنیم که سخت گرسنه است، خواهد گفت غذا. اگر از کسی بپرسیم که از سرما دارد میمیرد، خواهد گفت گرما. و اگر از آدمی که تک و تنهاست همین سوال را بکنیم، لابد خواهد گفت مصاحبت با آدم ها. ولی هنگامی که این نیازهای اولیه برآورده شد، آیا چیزی میماند که انسان بدان نیازمند باشد؟ فیلسوفان میگویند بلی، و آن این است که بدانیم که ما کیستیم و در اینجا چه میکنیم.
اتاق هستم. کتابی که میخوام بهتون معرفی کنم کتاب خانواده درمانی و زوج درمانی به تألیف دکتر علی محمد نظری که به همه جوانان که در آستانه ازدواج و تشکیل زندگی مشترکن پیشنهاد میکنم این کتاب رو حتما مطالعه کنن. این کتاب راهکارهای عملی خیلی خوبی رو برای یک رابطه زوجی موفق و سالم به شما ارائه میدهد و شما را با تعارض و چالش‌های پیش رو آشنا می‌کند و با آموزش مهارت‌های رفتاری مناسب شما را به سمت یک ازدواج سالم سوق می‌دهد. یکی از وظایف روانشناختی که زوج‌ها باید با آن آشنایی داشته باشند و به آن عمل کنند، ایجاد هویت زوجی و با هم بودن در مقابل خود مختاری است. این وظیفه شامل ایجاد رابطه دو نفر است که در آن واژه ما معنی پیدا می کند. یعنی اصطلاح من از حالت انفرادی که بیشتر خودمحورانه بوده تغییر شکل پیدا کرده و در حقیقت من به عنوان بخشی از ما تلقی می گردد. زمانی که فرد علایق شخصی خود را که کاملا خودمحورانه بوده رها می کند و به عوض رفاه و آسایش را در رابطه زوجی دنبال می کند، دوستی، صمیمیت و عشق شکوفا می گردد. در این حالت زوجها علایق فردی را درون رابطه زوجی جستجو می کنند. نزدیک شدن زوج به هم مستلزم این است که هر دوی آنها علایق فردی و خودمحورانه را تا حدودی کنار بگذارند تا هویت زوجی رشد کند.
در کتابخانه‌های مساجد علاوه بر ارائه منابع اطلاعاتی، هدف‌هایی مثل آموزش ترویج مسائل دینی هم در اولویت قرار داره. هدف کتابخانه‌های مساجد در درجه اول ارائه خدمات، منابع اطلاعاتی مورد نظر به جامعه مسجد و در درجه دوم هم ارائه خدمات به سایر شهروندان به ویژه ساکنان در اطراف مسجده. از اینکه برنامه این هفته نیمکست رو هم شنیدید از همه شما سپاسگزارم. یادمون باشه که چقدر خوبه که در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه ای از یاد رفتنی. خدا نگهدار.
صد ثانیه با کتاب.
هیئت‌ها یکی یکی وارد بازار می‌شدند و از سرای بزرگ مظفریه عبور می‌کردند. حجره‌های هر دو طبقه سرا برخلاف بقیه حجره‌های بازار بودند و صاحبان آنها و اقوام و دوستانشان مشغول تماشا بودند. در طبقه دوم سرا در حجره یکی از آشنایان نشسته بودیم و دسته‌ها را تماشا می‌کردیم. دسته هر محله با علم و کتل خاص خودش وارد می‌شد. در جلوی هر گروه عزاداری یک علم بزرگ که نشانه آن محله بود حرکت می‌کرد و جلوتر از آن پیرمردی عبا به دوش با ریش سفید که بزرگ محله محسوب می‌شد حرکت می کرد. پشت سر او چند نفری با طمأنینه می آمدند. در پشت علم هم چند ردیف علمدار با سابقه قرار گرفته بودند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب شبیخون به خفاش. این کتاب شرح مفصل عملیات خونساسازی یک توطئه در اوایل انقلاب اسلامی در شهر تبریز است که در قالب داستانی واقعی نوشته شده است. مقابله افراد انقلابی با فتنه ای که هدفش آشوبگری در روز همه پرسی قانون اساسی اول و جلوگیری از تصویب آن بود. دشمنان مقدمات کار را هم چیده بودند که با هوشیاری به موقع دلسوزان انقلاب اسلامی در اجرای دسیسه خود ناکام ماندند. کتاب شبیخون به خفاش نوشته محمد ستاری وفایی به همت انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.
در این لحظات یاد یک جمله افتادم از شهید آوینی سید اهل قلم که می گفت زندگی زیباست اما شهادت از اون زیباتر هست. مردان خدا بهترین و زیباترین نوع مرگ رو انتخاب می کنن و اون شهادت هست و از صمیم قلب خوشنودم و خوشحالم برای سردار قاسم سلیمانی که به آرزوی 40 سالشون رسیدند و مرگشون شهادت شد.
سنگ دل آهنگ دل تشنی برد، ناله اشمت تو آتش می برد، قصه دل دل کشف تو خاندنی تا عبد این عشق و این دل خاندنی.
مرکز در دست و کانون شرا، شال ساز و شال سوز و شال خواب، افته یک صحرا جنوب در چنگ دو، یک نه یک سماله در آهنگ دو. نغمه را جد زیر و جد بم می کند، خرمنی آتش فراغم می کند. کرد خود را نیز بان شعله ها، تا به سوزد در میان شعله ها.
چنگ دل آهنگ دل کش می زند، ناله عشق است و آتش می زند.
زمین عشق و خون تا ببیند حالشان چون است و چون.
بر مشام جان رسد از هر کنار، بوی درد و بوی عشق و بوی یاد. چنگ دل آهنگ دل کش می زند،
پرده بالا رفت و دیدم هستونی راستی نادیدنی ها دیدنی
پرده بالا رفت و دیدم هستونی راستی نادیدنی ها دیدنی جنگ دل آهنگ دل کشمی زند ناله عشقت تو آتش می زند پرده بالا رفت و دیدم هستونی
شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود، صرف شجاعت نبود. بعضی ها شجاعت دارن اما تدبیر و عقل لازم برای به کار بردن این شجاعت رو ندارن. بعضیا اهل تدبیرن اما اهل اقدام و عمل نیستن، دل و جگر کار رو ندارن. این شهید عزیز ما هم دل و جگر داشت، به دهان خطر میرفت و ابا نداشت، نه فقط در این حوادث این روزها، در دوران دفاع مقدس هم در فرماندهی لشکر سارالله هم اینجور بود، خودش و لشکرش. هم با تدبیر بود، فکر میکرد، تدبیر میکرد، منطق داشت برای کارهاش. این شجاعت و تدبیر توأمان فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم همینجور بود. بنده بارها به دوستانی که در عرصه سیاسی فعالن این رو میگفتم، رفتار او رو، کارهای او رو. در عرصه سیاست هم شجاع بود، هم با تدبیر بود، سخنش اثرگذار بود، قانع کننده بود، تأثیرگذار بود.